أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين هذا الكلام يتقدم التحقيق في اعتبار سجده السهم في الصلاه هل يكون على نحو الجزئيه او الشرطيه او غيرهما ذكرنا بعض النصوص هذه النصوص دلت بظاهرها على أن سجدة السهو من قبيل أجزاء الصلاة وتقدم وجه دلالة هذه النصوص على ذلك فأنه أمر بإتيانهما في هذه النصوص قبل التكلم و استظهرنا منها المتكلم من قبيل المثال للقواطع والمقصود عدم ارتكاب أي قاطع و وجه دلالتها أن الجزئية حقيقة الجزئية ماهية الجزئية ليست إلا الهيئة الاتصالية بين آحاد أجزاء الصلاة لكل واحد من آحاد أجزاء الواجب المركب بالنسبة إلى الكل المشتمل على الأجزاء وهذه النصوص ظاهرة في اعتبار الهيئة الاتصالية لسجدة السهو بينهما وبين سائر الأجزاء من أجل ذلك ظاهر هذه النصوص كون سجدة السهو من قبيل جزء للصلاة ومقتضى الجزئية بطلان الصلاة بتركهما عمدا ولكن يظهر من صاحب الجواهر الميل إلى عدم كون سجدة السهو جزءا للصلاة واستدل ذلك بوجوه منها دعوى الشهرة بل نفي الخلاف هذا الدليل يرد عليه أنه لا إجماع في البين بل الشيخ في الخلاف أفتى بالجزئية وبطلان الصلاة بترك سجدتي السهو عمدا ووافقه المحقق في المؤتبر وشارح المفاتيح وغيره وعليه فلا إجماع في المقام على بطلان الصلاة به ترک سجده سهو علا عدم بطلان صلات و ترک سجده سهو لکی یستدل بهی علا نفی جزئیت از سجده سلام. هذا الدلیل الاول و جوابه. الدلیل الثانی استدل بالاصل، قال مقتضى الاصل في العبادات عدم ثبوت الجزئيه، ولعل مقصوده من الاصل اصاله توقيفيه العبادات واجزائها عليه يلزم ان يثبت الجزئيه بدليل شرعي، فما دام لم يقم دليل شرعي بحجة شرعية على جزئية سجدتي السهو لا تثبت جزئيتهما لأنها توقيفية بحاجة إلى حجة شرعية ولم تثبت. لو كان مراده من الأصل هذا يرد عليه أن نسأي قيام الدليل على ذلك، بينا في جلسة السابقة وفي بداية هذا البحث اليوم أن النصوص دلت بظاهرها على جزئية سجدته السهو، فالدليل الشرعي هو النصوص المستفيضة الظاهرة في جزئية سجدته السهو، فهذا الدليل لصاحب الجواهر غير وجيه. وثالثا استدل بالنصوص الوارده في تحديد اجزاء الصلاه، اولها التكبير و اخرها التسليم، اذ دلت هذه النصوص باطلاق مفهوم التحديد على عدم جزئیت غیر ما بین تکبیرت و تسلیم من اجزاء الصلاة، حالا عدم جزئیت ما بین تکبیرت و تسلیم من غیر الاجزاء المحفوظه الواقع بین الحده، فهذه النصوص البیانیه الوارده فی اجزاء الصلاة دلت به مفهوم تحديد على نفي جزئية سجدة السهو، لأنه ما ليس ما بين التكبيرة والتسليم بل خارج عن التسليم. هذا الاستدلال أيضا منه غير صحيح وغير وجيه، وذلك لأن هذه النصوص لا بد من ملاحظتها مع النصوص المستفيدة المشار إليها في بداية هذا البحث وسابقا الظاهر في جزئية سجدة السهو، فهناك طائفتان من النصوص، الأولى ما دلت بإطلاقها على نفي جزئية سجدة السهو، وهي إطلاق مفهوم نصوص التحديد المحددة للصلاة وما بين التكبيرة والتسليم. الطائفة الثانية ما وردت في خصوص سجدة السهو ودلت بظاهرها على جزئية سجدته السهو، والضابط في أخذ النسبة تعيين النسبة بين النصوص إنما هي ملاحظة موضوعهما، ملاحظة موضوعهما لا حكمهما، هذا خوب انداز بده. کما بینا مکررن غیر مرتین فی مختلف المواضع، فان اهل الارض اذا اراد ان يعين النسبه بين الدليلين يلاحظ قطعا ما بينهما من الموضوع، يلاحظ الموضوعين العام والخاص العموم والخصوص نسبتهما انما يكون بنسبه موضوعهما. في المقام الثالثة الثانية يكون موضوعها خصوص سجدتي السهو، هذه النصوص المستفيدة الظاهرة في جزئية سجدتي السهو وردت في خصوص سجدتي السهو فتكون خاصة بالنسبة إلى تلك النصوص الدالة بمفهوم التحديد على نفي جزئية سجدة السهو، فتكون هذه النصوص مخصصة لتلك النصوص. وتجري قاعدة التخصيص في المقام، فهذا الدليل من صاحب الجواهر أيضا غير صحيح، وله دليل رابع في المقام استدل بوجه رابع ده نفی جزئیت سجده سهو، و هو ان ما دل على صحة الصلاة به ارتکاب موجب سجده سهو، هذه النصوص دلت بإطلاقها على صحة الصلاة بارتكاب موجب سجدة السهو، كالقيام في محل القعود والقعود في محل القيام والتكلم في غير موضعه ونحو ذلك. هذه النصوص دلت على صحة الصلاة بارتكاب موجب سجدة السهو مطلقا، سواء أدي بهما أو تركا، فسواء تركتا عمدا أو سهوا، فإطلاق هذه النصوص يقتضي عدم بطلان الصلاة بترك سجدتي السهو عمدا. هذا الاستدلال أيضا غير وجيه، وذلك أن كل جزء من أجزاء الواجب يكون كذلك. أولا هذه النصوص إنما دلت، هذه الطائفة دلت على وجوب سجدة السهو بارتكاب موجبهما سهوا لا عمدا، و دلت على صحة الصلاة بارتكاب موجب سجدة السهو سهوا لا عمدا، كالقيام محل القعود سهوا، التكلم في أثناء الصلاة سهوا، أو ترك جزء من أجزاء الصلاة سهوا، أو زيادة السهوية ونحن ذلك. فكلها يؤثر فيه أن يكون ارتكاب موجب سجدة السهو سهوا، هذا يجري في جميع أجزاء الصلاة غير الأركان، جميع أجزاء الصلاة غير الأركان لو تركت سهوا لا تبطل الصلاة بترك الجزء سهوا، فكذلك في موجب سجدة السهو فلا فرق بين موجب سجدة السهو وبين سائر الأجزاء. فلو كان هذا دليلا على عدم جزئية سجدة السهو فكذلك في سائر الأجزاء، فهذا أيضا غير صحيح. فالأدلة الأربعة التي تمسك بها صاحب الجواهر لنفی جزئیت سجدت سهو غیر وجیهت بینا الان لا یحصل شیء من هذه الوجوب لاثبات مرامه و لم یبق له الا الشهرة الفتوائیه و هذه الشهرة الفتوائیه لیست بعظیمة فان یکون المخالف مثلا منحصرا في ابن الجنيد او ابي السلال الهلبي او نحو ذلك مما يجب الاتياء لا بل المخالف اكثر من واحد من القدماء والمتاخرين القائلين بجزئيه سجدته السهو كالشيخ بالخلاف المعتق بالمعتبر شارح المفاتيح وغيرهم والشهرة الفتوائية لا تستوي للدليليه وعليه فلم تبقى لصاحب الجواهر إلا شورة الفتوائية وهي غير حجتين غاية الآن توجب الاحتياط الاستبابي ولكن الاحتياط هنا يقتضي الجزئية لأن المصلي بترك سجدته السهو عمدا في هذا الفرد يغتفل لا أقل بطلان الصلاة الاحتياط ما يقتضي الآن في هذا الفرد إعادة الصلاة فالاحتياط أيضا لنا لا علينا بل إنما الاحتياط على صاحب الجواهر اجمال بود تفصیل این که بعضی روزها خب اجمال شکل طول میکشه بله باید عادت بکنید کم کم اب نداره عرض میکنم خدمت شما که قبلا در جلسه قبل نصوصی بیان کردیم که اینا ظاهر در ظهور در جزئیت سجده سهو داشتن خب مقتضای جزئیت سجده سهو این است که اگر جز باشد به ترک عملی صلاة چی میشه آقا؟ باطل میشه اگر جز یا شرط نباشد به ترک عملی صلاة باطل چی آقا؟ نمیشه ما از اون نصوص استدلال کردیم که جزه چرا؟ به خاطر اینکه نصوص تصریح کرده بود که سجده سهو درش معتبره که قبل از تکلم بعد از تسلیم به جا برده بشه انجام داده بشه تکلم عرض کردیم عنوان مشیر هست ظهور این نصوص این است که قبل ارتفاع به ای قاطعه یعنی قبل از اینکه قاطعی که از قواطع صلات هست مرتکب بشه سجده سهو رو چی بیاره خب چرا ما گفتیم که این دلالت بر جزئیت سجده سهو دارد گفتیم چون حقیقت جزئیت و ماهیت جزئیت یک امر عرفی است خود جزئیت خوب متوجه باشید این نکته را که جزئیت یک حقیقت عرفی است یک عنوان عرفی است الجزئیه الکلیه الشرطیه اینا خود این عناوین عناوین چی هستن آقا عرفی هست. در ارتکاز اهل عرف جزئیت حقیقتی جز این معنایی که بنده به شما میگم نیست فقط این معناست چیه؟ هیئت اتصالیه آحاد اجزای مرکب به قیاس به کل هیئت اتصالیه که هر یک از آحاد اجزا نسبت به اون کل دارن این اسمش میگیم خود جزئیت جزئیت چیزی جز همون اتصال آحاد این اجزا اون هیئت اتصالیه آحاد اجزا نسبت به اون کل چی آقا؟ نیست چرا میگیم این جزئه؟ برای اینکه باید وصل به کل باشد مثل اینکه در تکوینیات همینطوره اون روز عرض کرده بودم ما یک جزئیت تکوینی داریم این جزء اعتباری همون حرفی که عرف در جزئیت تکوینی میزند همون خصوصیت در جزئیت اعتباری هم چی هست آقا؟ معتبر باید باشه خب الان این انسان رو در نظر بگیرید یک وجود مرکب دارد دیگه مرکب از سر، دست، پا، همه اعضا خب این عضو که جزئی از بدن هست چرا بهش جز میگن؟ برای اینکه وصل به بدنه یه تصویری که در جیب یک شخص هست که اینکه جز بدنش نیست کرده اعضاش نیست، اجزاش نیست یه چیز منفصلی بگیره بخواست بچسبونه این جزش نیست
چون هیئت اقتصادی نداره. حتی اگر در درونش کم چیزی کار بذارن، میگن اگر از جنس پوست و گوشت نباشد، این تا آخرش هم جزء بدن چی آقا نیست، مگر اینکه به اصطلاح بفرمایید پیوند بزنن، اون زمانی که دیگه جوش خورد اون موقع تازه میشه چی آقا جزءش. این تکوینیات همه اجزا هست. ماشین هم در نظر بگیری همینه. این ماشینی که الان دارید میبرید، خب یه چیزی کنارش بذارید، داخلش بذارید، بهش ببندید، خب این جزء این ماشین میشه؟ نه، اون هیئت اقتصادیه خودش رو اگر نداشته باشه نسبت به کل بهش جز چی آقا نمیگن. در صلات هم همینطوره. صلات یک مرکب اعتباری است. چرا آهاد این اجزا جز شدن؟ چون شعاره یک هیئت اقتصادیه بینه و بین سائر لحاظ کرده. اون هیئت اقتصادیه ماهیتش چیه؟ نفس اقتصاد. اقتصاد یعنی چی؟ یعنی که هیچ قاطعی بین او و بین اون بقیه مرتکب چی آقا نشه مصدی. معنای اقتصاد اینه که هیچ قاطعی از قواطع صلات رو این شرط بین این و بین خود اون بفرمایید که کل مرکب مرتکب چی آقا بله نشه. خب حالا این در سجده سر محقق هست یا خیر؟ بله. از کجا میگید این نصوص مستفیضه؟ یکی متعرض تکلم فقط شده. جواب این است که این عنوان مشیر هست. ما از این نصوص میفهمیم که تکلم خصوصیت ندارد. مقصود امام علیه السلام ارتکاب هر قاطعی است. پس بنابراین این نصوص ظهورش در جزئیت سجده سر تام. این یک. مرحوم صاحب جواهر به چهار وجه استدلال کرده بر نفی جزئیت و شرطیت هر دو. اصل شرطیت رو خیلی شما رو نمیدن رو جزئیت میدن، ولی عددهش همه در شرطیت هم میاد. این عددهی که شون گفته در شرطیت هم میاد. اولین بعدش لاخلاف ادعا کرده. البته خودش از این لاخلاف یک استثنایی زده، گفته الا شیخ در خلاف، محقق در معتبر، شارع مفاتی. البته میدونید مستحضرید صاحب جواهر و بقیه فقها مثلا صاحب جواهر شیخ انصاری اینا، خب آقایون دعبشون اینه وقتی که میخواد یک نظری که نظر خودشونه مخالف نقل بکنن خیلی شد استقصا نکنن، خیلی استقصا نکنن در رأی مخالفین. ولی من از آنه کشون سه تا از فهول رو از قدما و قریب و اصل قدما و متأخرین اسم برده که اینا مخالفن، اما مطمئن کسی فرض بکنه مخالف بیشتر پیدا میکنه. که مخالفین چی گفتن؟ گفتن جزء. گفتن ایشون میگه لا خلافه. اول فرض شهرته، بعد گفته بند ترقی کرده لا خلاف، بعد اینکه تبطل الصلاه، معذرت میخوام، لا تبطل الصلاه به ترک سجده سهو عمدن. بعد گفته این دانی چند نفر که معلوم میشه که خودش هم لفظ اجماعی که میگفت به قسم ای و اسم اجماع رو نبرده، لا خلاف گفته، بعد این خلاف رو چیز کرده. خب در اینجا جز صورت فتوایی چیزی نیست. از این صورت فتوایی هم نیست که مخالف این ابن جنید باشد فقط که به قول آل خویی احتیاط واجب میارد. اگه احتیاط هم بیارد اینجا اصلا احتیاط با ما هست علیه حساب جواهره، بعدا میگیم چرا. خب این صورت فتوایی و اولا این دلیل نمیشه اولی، بخاطر اینکه صورت فتوایی صلاحیت دلیلیت برای فتوا چی آقا نداره. این وقت هر تعبدیش. دلیل دوم ایشون چی هست آقا؟ دلیل دوم ایشون میگه اصل اقتضا میکند در عبادات نفی، اقتضا میکند عدم بطلان صلات رو به این ترک سجده سهو و عدم جزئیت رو. خب این اصل محسودشون چی هست؟ اگر بخواد بگه که تا قبل تسلیم که صلات صحیح بود الان شک میکنیم، خب من با عرض ما این است که ما دلیل اشتادی داریم، نوبت به شک میرسه تا به اصل مسئول بکنیم. اگه مقصودشون اصالت توقیفیه باشد که یعنی آقا جزئیت از احکام توقیفی شارع هست، حکم وضعیه دیگه، جزئیت از احکام چی هست آقا؟ بفرمایید وضعیه شرعیه توقیفیه. وقت این بدون دلیل و حجت شرعی ثابت نمیشه. اگه این مقصودش باشه جواب ما این است که خب این مطلب رو پذیرفتیم، قبول داریم، اعتقاد ما همینه. اما اول ما اینو بخوام بگیم، ما اثبات کردیم دلیل را، دلیل قائم هست، به نصوص مستند کردیم، نوبت به این اصل توقیفی نمیرسد و به اون اصلی که قبلا گفتی نمیرسد. بچی این دلیل هم علیل هست. دلیل سوم ایشون چی هست آقا؟ نصوصی که تحدید کردن صلات را، اولها از تکبیره و آخرها از تسلیم، این طائفه از نصوص به مفهوم تحدید دلالت دارند بر هرچی که از بین الحدین یعنی بین تکبیرت و تسلیم خارج باشد، خارج از اجزای صلات و خارج از خود صلات، لیس به صلات، از صلات اولها از تکبیره و آخرها تسلیم، فما هو خارج من الحدین لیس به صلات، این به مفهوم تحدید اطلاق دارد هرچی که خارج از این حدین باشد. خب سجده داخل یا خارجه؟ داخله، چه خارجه؟ بعد از تسلیمه، پس بنابراین نباید جز باشد. این دلیل سومیشون. این دلیل سومیشون هم درست نیست، وجیه نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ما بودیم و همون نصوصی که اشاره کردید حق با شما بود، بله، اما فرض این است که نصوصی در خصوص سجده سهو وارد شد که ظهور دارد در این که این سجده سهو چی است آقا؟ در حکم اجزاست، ملحق به اجزاست، فی قوت الاجزاست، بعد من الاجزاست، ما در مراتب جمع بین آما این است که اون که میگن اولها از تکبیر، آخرها از تسلیم، حال ذوق رو میگن، این موردش کجاست؟ اونجایی که نسیان بکنند بعضی از اجزا رو، این فرد رو این روایت دلالت دارد اخست از اونه. موضوعا چرا؟ برای که این در خصوص سجده سهو وارد شد، اون در مطلق صلات هست، این خصوص مستفیده در خصوص موضوع سجده سهو وارد شد، اخست موضوعا هست از اون. خب اگر بخوام نسبت سنجی بکنیم بین بفرمایید شما دو طائف از دلیل، چی کار باید بکنیم آقا؟ این رو نکته رو مراجعه بکنید به کتاب آقای خویی در کتاب خمس، در همون اوائل صفحات اوائل که خمس غنائم باشد، که اونجا نسبت سنجی رو ضابطش رو خوب بیان کرده. جای دیگه هم مثلا اونی که الان در خاطر بنده هست اینه که به شما آدرس دادم، ما هم در بحث همون کتاب خمس خودمون مفصل این رو بیان کردیم. این عموم و خصوص اطلاق و تغییر بین دو دلیل، این یک این مرجع محکمی غیر از عرف ندارد. هیچ مرجع محکمی در تعیین نسبت بین نصوص جز عرف چی آقا؟ نیست. عموم خصوص، اطلاق و تغییر، حاکم و محکوم، وارد و مورود، اینا مرجع تشخیصش کی است آقا؟ عرف. مرجع تعریفش اصطلاح خاصه، اصول این هست، اما بعد از اینکه تعریف شد مرجع تشخیصش کی است آقا؟ عرفه. خب در اصطلاح اصول گفتن اگر دو تا دلیل باشد، یکی عام باشه دیگه خاص، احکامش بیان کردن. حالا عام و خاص رو کی با تشخیص بده؟ یکی عام یا خاص؟ عرف. ضابطش به دست کی؟ عرفه. چرا؟ برای اینکه عرف دو تا دلیلی که با هم دیگه صحبت میکنن، خود عرف هم بین خودش وقتی کلام میگن مقننین غیر شرع در حکومت ها تقنین میکنن، مگر تفصیله ندارن؟ قانون ندارن، ماده قانون ندارن، تفصیله ندارن، تفصیله یعنی خاص مقید، خود قانون اطلاق داره، تفصیله ها بهش میزنن. خب یعنی این موضوعش خاصه و موضوع چی هست آقا؟ عامه. همیشه بین خاص و عام بخوان نسبت سنجی بکنن، بگن این دلیل عام است، اون دلیل خاص است، این دلیل مطلق و اون دلیل مقیده، مرجع محکم اهل عرف و عقلای عالم و مقننه همیشه نسبت بین موضوعات رو لحاظ میکنن، یعنی دو تا دلیل رو موضوعش لحاظ میکنن، اونی که موضوعش ازیق باشد این میشه خاص، اونی که موضوعش اوسع باشد اون میشه چیه؟ عام. اصلا لحاظ حکم نمیشد در نسبت سنجی، نباید بشد، این از مسلماتش. خب در مقام حالا ما دو تا دلیل رو ملاحظه بکنیم. یکی فرمود که از صلات اولها از تکبیره، آخرها التسلیم، این کل صلات رو میگه. اما یه دلیل دیگه وارد به خصوص سجده سهو ظهور دارد. در این سجده سهو جزء موضوع این دلیل دوم چی است؟ خصوص سجده سهو. صلات اجزا زیادی دارد، اما این در خصوص سجده سهو. حاضر قبلن و ثانیاً موردش اونجا نیست، اون در حال ذکره که جزئه. همانجا اگر یکی از این اجزا را فراموش بکنید صلات باطل چی آقا؟ نمیشه. پس این را دانستین الان که چی آقا؟ مقتضای جزئیت بطلان صلات است به ترک جزء عمدن لا سهوًا. دوباره تکرار میکنم، مقتضای جزئیت عبارت است از بطلان صلات به ترک جزء عمدن لا سهوًا. اجماع فقهاست، اتفاق فقهاست و نصوص هست که اگر جزئی از اجزای صلات رو سهوًا ترک بکنه نماز باطل نمیشه، مگر اینکه از ارکان باشد. توجه فرمودید، این هم داشته باشید. نتیجه این شد که ما اگر فقط اون دلیل محدث و تحقیق کننده اجزای صلات رو که اول و از تکبیر و آخر از تسلیم در نظر بگیریم، اصلا صاحب جواهر است، به مفهوم تعلیل سجده سهو رو خارج میکنن. اما وقتی که ملاحظه میکنیم با این نصوص مستفیضی که بیان کردیم در جلسه قبل و ابتدای این جلسه با اون لحاظ بکنید، نسبت عام و خاص هستن، مطلق و مقید هستن. البته مطلق و مقید هستن چون عملی اطلاق داره مقید میشن. هرگاه دلیل شامل به اطلاق دلالت داشته باشد این زیق اسمش میشه مقید. این که این مقید باشد یا خاص باشد تابع اون شامل هست. این هم از اون نقطه های اصولی است، مراقب باشید، نکات رو بگیرید. ما چطور اسم دلیل رو خاص میذاریم یکی رو مقید میذاریم؟ ضابطه چیه؟ باید اون شامل رو لحاظ کنیم. اگر اون شمول اون دلیل شامل به اطلاق بود این اسمش چی میشه آقا؟ مقید. اگر شمول اون دلیل شامل به بفرمایید که به عموم بود، یعنی به عداد بود، این میشه چی آقا؟ خاص. پس خود خاص رو مقید یک ضابطه خاصی به خودشون چی آقا ندارن در مقید و خاص تعیین کردن. مراقب باشید، تابع اون شامل هستن، اون شمول اون دلیل شامل. اگر اون شمولش به وضع باشد که عموم باشد این میشه خاص، اگر اون به اطلاق باشد این میشه چی آقا؟ مقید. الان این شمول ما نعنوفی ما به چی هست آقا؟ اطلاقه. چون اون نصوص گفته که اول و از تکبیر آخر و از تسلیم مفهومش به اطلاق دلالت کرده است که کل ما کان خارج عن هذا الحد ليست بصلات ولا باجزاء. این مفهوم دلالت کرده. خب این نصوص ما نحوی ما چی میگه؟ میگه آقا خصوص سجده سهو که خارج از حدین هست این از اجزاء، این داره تخصیص تقیید میذاره اطلاق رو، این میشه مقید. اون میشه چی آقا؟ مطلق. اون به اطلاق گفته هر آنچه که خارج از حد دین است، هر آنچه. اما این دیگه خصوص ها در خارج از حد دین من قبیل اجزا داره اطلاق اون رو چی کار میکنه آقا؟ نسبتشون اطلاق و تقییده، این رو تقیید میذاره. مقتضای صناعت اصول اینه. وقتی که ما ظهور رو اثبات کردیم برای نصوص مستفیضه در جزئیات، اینو باید تقیید بزنه. فرضا این دلیل صاحب جوارم درست نیست. دلیل چهارم می آورده. دلیل چهارم چیه؟ گفته آقا ارتکاب موجبات سجده سهو موجب بطلان صلات نمیشه. ما نصوصی داریم، ادله‌ای داریم، ایشون میگه دلالت میکنه برای اینکه صلات صحیحه ولو به ارتکاب موجب سجده سهو، ولو اینکه موجب سجده سهو رو مصلی مرتکب بشن. حالا چه سجده سهو رو بیارد یا ندارد؟ اطلاق این نصوص میگه چه سجده سهو رو بعدن بیارد یا نیارد. حالا که نیاورد یا عمدن نیارد یا سهوًا نیارد، همه این رو بهشون میگه. میگه این نصوص این عدد اطلاق دارد که صلات با ارتکاب موجب سجده سهو صحیح است مطلقا، سواء اتیه به سجده سهو ام لا، سواء ترکتا عمدن او سهوًا. خب نتیجه این هر چی میشه؟ که اگر سجده سهو رو عمدن ترک بکنی صلات چی هست؟ صحیحه. پس ذات طول سراس به ترک سجده زن عمدن. این یک چشمندی میموند این استدلال ایشون و اصلا درست نیست. اولا که در سایر اجزاء صلات هم اگر چنانچه ما ترک بکنیم صلات باطل نمیشه. هیچ فرق بین موجب سجده سر و بین سایر اجزا نیست. چرا؟ برای این عدده که شما اشاره کردید که گفت صلات صحیح است به ارتکاب موجب سجده سر، صورت نسیان رو میگه. موجب سجده سر چی هست؟ قیام محل قعود، تکلم، اینا که عمدی باشد اجماع نصف فتوا برای که صلات باطله. کی گفته صلات صحیحه؟ فرق بین موجب سجده سر و بین سایر اجزا نیست. هر کدوم از اینا رو اگر عمدن شخص مسلم مرتکب بشه نماز باطل، سهواً مرتکب بشه باطل. چی آقا نیست؟ منتهای مراتب برای بعضی از اجزا که سهواً شخص مسلم مرتکب بشه شارع سجده سهو وضع کرده، واجب کرده، برای دیگران واجب چی آقا نکرده. کما اینکه بعضی از اجزا هستن که حتی سهواً هم اگه ترک بشن باطل میشه، مثل ارکان. سه قسمت اجزا آقا. یک، ارکان که ولو سهوان هم باشد موجب بطلانه. دو، اجزایی که سهوان ترک بشد صلات باطل نمیشه. صحیح، اصلا نیاز به سجده سهو هم چی آقا نداره، ولی اینکه مستحب باشه. دو، سوم، اون اجزایی که اگر سهوان ترک بشد نماز باطل نمیشد، اما مشروط است به اینکه سجده سهو رو چی آقا بیاره. لسان این نصوص این است که اگر نیاره باطل نماز. کما اینکه مقتضای جزئیت هم همینه. مقتضای جزئیت چی هست آقا؟ مقتضای جزئیت این است که اگر عمدن ترک بکنی صلات باطل میشد، نه اینکه سهواً ترک بکنی. حالا این مطلب رو که خدمت شما عرض کردم، بفرمایید در این چند دقیقه عبارت صاحب جواهر رو خدمت شما میکنیم که ببینیم که مطلب ایشون به همین کیفیتی که عرض کردیم تطبیق میکند. در جلد 12 در صفحه 457 ایشون بعد از بحث مفصلی در این باره دارد که ولکن من المعلوم انه لا تلازم بین فوریت سجده سهو و بین بطلان صلات، که فوری بودن موجب این نیست که حتما اگر ترک بشد این سجده سهو نماز باطل بشد. اذا لم یسجد این شخص مصلی سجده سهو انجام ندهد. فلو احملهما عمدن او نسیه هما لم تبطل الصلات. حالا کلام عمدیه، که ترک عمدی هم صلات باطل نمی کنن. کما هو مشهور بین الاصحاب نقلا و تحصیلا بل لا اجد فی خلافا الا من الشیخ فی الخلاف فقال فی علا ما حکی عنه هما واجبان و شرط هم فی صحة الصلات و تبعه المولى الاکبر فی شر المفاتی بل قیل انه قد یظهر من المعتبر موافقته ایضا. خب تا اینجا استدلال به لاخلاف کرده که عرض کردیم این خلاف لاخلاف نیست، شهرت هست، از اون شهرت هایی هم نیست که بسیار عظیمه باشد که مخالف یک نفر باشد اون ابن جنید باشد بقید. نه اینطور نیست. سه داره که شما یک بردید، دو تا جد قدما هستن، یکی شما از متأخرینه و عرض کردم به شما اگر فرض بکند محقق در این مواردی که برخلاف مذهب فقها مخالفین بیشتری پیدا خواهد کرد. خب مرد برماد که چرا للاصل، که اون اولی رو خودش دلیل قرار نداده است، نه دلیل از اینجا شروع کرده. للاصل بناهن علا تحقیق من جریانی فی العباده. این که گفته فی العباده معلوم میشه نظرش به استصاب نیست، چون استصاب اختصاص به عبادات چی آقا نداره. اون همه توقیفیت احکام هست که این در عبادیات جاری هست، که احکام توقیفی نیاز به حجت شرعی دارد. جزئیت و شرطیت سجده سهو از احکام توقیفی است، احکام وضعی شرعی توقیفی. و این بهایت الال اثبات به دلیل شرعی خب نیست اینجا دیگه، شک هم میکنیم این است که این جزئیت ثابت چی آقا نمیشه. این دلیل ایشون درست نیست، به خاطر اینکه ما مستند بکنیم به ظاهر خصوص مستفیده که اشاره کردیم ظهور در جزئیت سجده سهو چی آقا دارن. این دلیل هم پس درست نیست. خب و دلیل دوم، ظهور الادله فی تمامیت صلات اجزاء و شرائطا و عدم توقف صحتها بعد دو، یعنی بعد تسلیم. بعد دو مقصودش بعد از انجام همه این شرایطی که بین الحدین است که این نصوصی که تعریف کرده اول و تکبیره آخر و تسلیم دیگه بعد از این چیز دیگر جز شیابا نیست. بله و عدم توقف صحت اون صلات بعدو علی شیء آخره، یعنی بعد از اون آخرین حد که تسلیم باشد صحت صلات متوقف به چیزی دیگری چی آقا نیست. یعنی سر سجده سر دیگه چون خارج از تسلیمه دست در صحت صلات چی آقا نداره. اینو عرض کردیم که بله و این وجب از سجدتان ارغامند انف شیطان، این هم درست نیست. چرا؟ اشاره میکنم دیگه توضیح نمیدم، به خاطر اینکه شما اگه ما بودیم و فقط این نصوصی که تهدید کرده صلات به اول و تکبیر آخر و تسلیم به مفهوم تهدید، اطلاق مفهوم تهدید همون حرف شما رو میگفت، این نفی جزئیت حد کرد این حدی که از خارجه، اما فقط این نصوص نیستند بلکه اون نصوص مقیدی که اومده گفته خصوص سجده سهو وارد شده و ظهور دارد در جزئیتش، این تأکید میزنه اطلاق مفهوم تهدید اون نصوص رو با اون بیان که گفتم توجه بکنید. بله چهارم چیه؟ اطلاق ما دل علی صحت صلات، صحت صلات معد کلام نسیانن، این کلام نسیانن موجب سجده سهو دیگه توجه کردید؟ در این میگه وارد شده بر صحت صلات معد کلام نسیانن اول قیام فی محل قعود او غیر داره به موجبات سجود سجد او لم یسجد، حالا چه بعد از سجده سهو رو بیاره چه نیاره؟ خب جواب این است که آیا این دلیل بر نفی جزئیت سجده سهو میشه؟ این در بقیه اجزام هست، اون اجزایی که اصلا سجده سهو واجب نیست میشه ما چه میگیم؟ اگر نسیان ترک کند صلات باطل میشه؟ آیا صحت صلات به ترکی به ترک جزئی سهوند دلیل بر عدم جزئیت اون جزئه؟ خیر دلیل نمیشه. این دلیل ایشون هم به هیچ وجه درست نیست. بعد دارد که ادامهش رو میخونم خدمت شما، بعد دارد که ولأن الشیخ و این غالب شرطیه لکنه او وافق علی وجوب سجود سهو و این طال الزمان لو نسیه هما لما ستعرف و لذا تعجب من ها فی المختلف علامه در مختلف تعجب کرد که شما غالب شرطیت هستید. اون وقت چرا میگید که ولی اون که فراموش بکند تا آخر این سجده سهو برش واجب هست؟ لکن نو وافقن علی وجوب سجود سهو و این طال الزمان لو نسیه هما، اگر فراموش کرد باز باید واجب تا آخر. و لعله لان قضیه شرطیه فساد الصلاه، میگه اگر چنانچه خب جز باشد اون وقتی فراموش کرده شرط باشد، شرطی صحت صلات باشد، خب فراموش کرده دیگه باطل میشه صلات، دیگه صلات باطل شد دیگه تا آخر چرا به گردنش باشه؟ باطل شده. خب این فرمایش درست نیست. کی گفته مختص به شرطیت و جزئیت بطلان صلات است، فساد صلات است؟ لو ترک الشرط عمل جزء نسیانه، کلام شما الان این است که سجده سهو نسیانه فراموش کرده تا آخر اون برش هست کلام که یادش بیاد کما که نص گفته. مقتضای شرطیت جزئیت این است که اگر شرط جزء سهوا فراموش بکنن صلات باطل بشه، فاسد بشه. خیر جزئیت و شرطیت مقتضاش اینه که اگر عمدن این جزء و شرط رو ترک بکنن نماز چی بشه آقا؟ باطل بشه. این فرض کلام شیخ در صورتی که نسیانا فراموش کرده تا آخر به گردنشون هست، فلذا که منافاتی با بطلان صلات به ترک حاضر جز یعنی سجده سهو، به ترک سجده سهو بطلان صلات این منافات نداره. عمدن اگر ترک بکنه منافات چی آقا؟ نداره. اون وقت ایشون دارد که الا فلا یجامعلو الا انه قد یطفه بالفرق بین العمد و النسیان. خودش اشاره کرده به این مطلبی که گفتم که بعد مگه این که ما بین عمد و نسیان فرق بکنه، خود چرا یه حرفی میزنی که زود استثناش میزنی؟ این مطلب روشن واضحه که جزئیت شرطیت این مقتضاش این نیست که اگر سهوًا جزء و شرط فراموش بدن صلات باطل بشه، مقتضاش این است که اگر عمدن ترک بشن صلات باطل بشه، مثل خود اجزای در حال صلات دیگه. بله تا اینجا ادله چهارگانه به اصطلاح صاحب جواهر هیچ اثبات مرامش نمی کند. لم تبقه فی ید صاحب جواهر الا شرط فتواییه، که این شرط فتوایی هم عرض کردیم اولا در حدی نیست مثل مثل اون شرق فتوای عظیمهی که مخالفش فقط ابن جنید باشد. مخالفش دوتا از علما مثل محقق صاحب شرایط شیخ طوسی و به قول خود تعبیرشون المولى الاکبر شارع مفاتی. حالا با این که دیگران هم میشه پیدا کرد شرق فتوای ردید نیست. حالا فرض اینگم در اون بخواد احتیاط بیارد، این شرق عظیمهی باشد که احتیاط بیارد، احتیاط با ماست و علیه ایشونه. برای اینکه کسی الان اگه سعید صبر عمدن ترک بکند، سوال احتمال بطلان صلات هست یا نیست؟ احتمال شروع آخر احتیاط که اختدام میکنه؟ به عادل در روی که ها میگی نه عادل لازم نیست.
ما دلیل میکنیم، دلیل نداریم ترکیمه، احتیاط درسته ما دلیل نداریم.
حالا کلام در احتیاطه که اگر ما با قطع نظر همه ادله، هیچ همه ادله خودمون رو صرف نظر بکنیم، دلیل ایشون هم صرف نظر بکنیم، احتیاط چی اقتضا میکنه آقا؟ بله دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینا رو انشاءالله خوب مطالعه بکنید.
باز از کردیم جزوهایی که مجموعه بگیریم و یک اینا رو به مطالعه